رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شامی شما بخیر شنوندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 11 مارس سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. پیمان ناتو از حضور نظامی روسیه در شرق اوکراین ایزوری نگرانی کرد. ارتش عراق یک بخش شهر تیکریت را از زیر نظارت گروه دولت اسلامی بیرون نمود و نور سلطان نظربایف بار پنجم در انتخابات پرزیدنتی قزاقستان شرکت میکند. تفصیل خبرها. ینس ستولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت روسیه تا هنوز در اوکراین حضور دارد و از مسکو خواست که نیروهایش را از کشور همسایه بیرون کند و از پشتیبانی جدای خواهان در شرق اوکراین دست بردارد. او در نشست خبری در بروسل روز 11 مارس افزود:
ما هم قبلا و هم تا حال حضور روسیه و پشتیبانی قویش از جدای خواهان در شرق اوکراین را می دیدیم و می بینیم. ما انتقال تجهیزات و نیرو و تمرین ها را می بینیم. همین طریق روسیه تا حال در شرق اوکراین حضور دارد.
جنرال امریکایی فیلیپ بریلوو فرمانده ارشد نیروهای ناتو در این نشست خبری گفت که پیمان برخی از پیشرفت ها در آتش بس را ثبت کرده است و اما معلوم نیست تانک و زیر پوش های از خط جبهه بیرون شده در کدام منطقه جایگیر شدند. او افزود مرز روسیه و شرق اوکراین باز است. از این رو نمیتوان فهمید که چی تعداد از نظامیان روس در اوکراین مستقر شدند. بر اثر درگیری ها میان نیروهای حکومتی اوکراین و جدای خواهان روس تبار در دنباس از ماه اپریل سال گذشته تا به امروز بیش از 6000 نفر به هلاکت رسیدند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان برای شرکت در انتخابات قبل از پریوقت پرزیدنتی روزی شد. در این باره روز 11 مارس در انجمن حزب حاکمین نوروتن در استان خبر داده شد. در این انجمن وکیلان یک دلانه نظربایف را نامزد به مقام ریاست جمهوری پیشبری کردند. انتخابات قبل از وقت پرزیدنتی در قزاقستان روز 26 اپریل برگزار می شود. از این پیش نورسلطان نظربایف هم در ملاقات با زنهای فعال قزاق گفته بود که درباره شرکتش در انتخابات قبل از وقت پرزیدنتی تصمیم نگرفته است و افزود شاید زمانی به اصطلاح تئاتری تغییر آرایش صحنه فرا رسیده باشد. با گفته سرور دولت هر روز هزارها نامه های شهروندان با درخواست شرکتش در انتخابات پرزیدنتی را میگیرد در حالی که نقشه های شخصیش دیگر بودند. نظربایف از سال 1989 هنوز از زمان شوروی رهبری قزاقستان را بر عهده دارد. نظربایف دیگر اندیشی را در قزاقستان از بین برد و در این کشور تا حال باری هم انتخاباتی از نگاه غرب آزاد و دموکراتی صورت نگرفته است. ارتش عراق یک بخش شهر تیکریت را از زیر نظارت گروه دولت اسلامی بیرون کرد. دفتر رئید الجبوری ولی ولایت صلاح‌الدین روز 11 مارس خبر داد که نیروهای حکومتی نصف منطقه قدسیه را از ستیز جیان آزاد کردند. اکنون نیروهای حکومتی و شبه نظامیان شیعه تلاش تحت نظارت گرفتن قسمت شمالی تیکریت را دارند. یک روز پیش ارتش عراق شهر العلم واقع در شمال تیکریت را از مسلحان گروه دولت اسلامی آزاد کرده بود. در یک عملیات نیروهای شبه نظامی ولایت سندی پاکستان با قرارگاه حزب جنبش متحده قومی در شهر کراچی روز 11 مارس چند نفر گمانبر در صادر کردن جنایات سنگین از جمله کشتار یک خبرنگار بازداشت شدند. سرهنگ طاهر محمود گفت که از قرارگاه با مقدار زیاد سلاح مصادره شده است. همزمان او تاکید نمود که عملیات یگان انگیزه سیاسی ندارد و بعد از آن صورت گرفت که در قرارگاه حزب چند نفری مورد جستجو قرار داشته از جمله یک کسی برای کشتار خبرنگار تلویزیون به اعدام محکوم شده حضور دارند. امین الحق یک سیاستمدار حزب جنبش متحده قومی به خبرگزاری رویترز گفت که شبه نظامیان در قرارگاه آتش کشیدند و یک کارمند را کشته نواربردار تلویزیون را مجروح کردند. با گفته امین الحق برای هر یک سلاحی مصادره شده اجازه رسمی موجود است. شنوندگان عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو می جوید اینجا می یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز،
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال،
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده اند. بحری دین چی گناه داشت؟ چرا ارتش تاجیکستان در جلوگیری از مهتر سالاری عاجز مانده است؟ دولت اسلامی تکرید را ترک میکند؟ تحلیلگران میگویند که تحت نظارت ارتش آمدن زادگاه صدام حسین سقوط 30,000 جویان را نزدیکتر خواهد کرد. و مردی که در دل و دیده ها جای داشت، محمد صادق محمد یوسف روحانی معروف یوزبک، بر اثر سکته قلبی از عالم درگذشت. مقامات تفتیشاتی تاجیکستان از بازداشت سرباز خبر دادند که هم خدمتش بحریدین نصرالدینوف را شدیداً لاتوکوب کرده است. بحریدین چند روز باز در بیمارستان تحت نظارت طبیبان قرار دارد. گفته می شود بار اول نیست که یک سرباز مورد خشونت هم خدمت خود قرار می گیرد. مهتر سالاری از مشکلی های اساسی در ارتش و دیگر نهادهای قدرتی تاجیکستان باقی می ماند. پر سر و صدا ترین حادثه لاتوکوبی شهبال میرزایف، سربازی نیروهای مرزبانی تاجیکستان بود که تا حال بستری است و زیر نظارت طبیبان قرار دارد. از شهر دوشنبه همکار ما خورشید همدم گزارش می‌دهد.
علیمجان کریموف مفتش دادستانی نظامی گرنیزان شهر دوشنبه چهارشنبه 11 مارس ضمن صحبت با رادیو آزادی گفت که نسبت این حادثه پرونده جنایی باز شده و تفتیشات ادامه دارد. جناب کریموف از سربازی که بحرین را لاتوکوب کرده است نام نبرد و گفت تا پایان تفتیشات اسم وی آشکار نخواهد شد. این هم در حالی که پیوندان بحرین نصرالدین 22 ساله میگویند مفتش پرونده با گذشت 5 روز از لاتوکوب پسرش آنها را با همخدمت او روبرو نمیکند. اما علیمجان کریموف مفتش پرونده میگوید هرچند مفتش ادعا دارد که لاتوکوبی بحردین از سوی همخدمتش قصدن صورت گرفته است، اما از ارائه جزئیات حادثه خودداری میکند و میگوید با والدینش حادثه را قصه کرده است. اما قطفالدین نصرالدین و پدر بحردین نصرالدینوف گفت پدری سرباز لاتوکوب شده میگوید در این قصه منطق وجود ندارد، چون ضربولته که پسرش برداشته است از جمله کاساخانه سرش شکسته شده است حقیقت گفته های مفتش را زیر سوال میبرد. این هم در حالی که به گفته قطفالدین نصرالدینوف تشخیص کاساخانه سر بحرالدین در بیمارستان ابن سینا مشخص کرده است که استخوان کاساخانه سرش شکسته و همکنون جایی که استخوان ندارد ورم کرده است. در همین حال این پدر از کمک و مساعدت رهبریت قسم نظامی 12019 نیروهای زودعمل وزارت مدافع تاجیکستان برای معالجه و نگهداری پسرش در بیمارستان اظهار سپاس کرد. با گفته وی رهبران قسم نظامی به عیادت پسرش آمده و کمک خود را رسانیدند. اما پدر بهرالدین میگوید وضعی پسرش که از ناحیه کاسخانه سر آسیب جدی گرفته است وزنین است. حادثه لتوکوب بهرالدین نصرالدینوف ساعت 7:30 دقیقه صبح 6 مرد اتفاق افتاده است. اما مسئولان قسم نظامی و وزارت دفاع تاجیکستان از اظهار نظر درباره این حادثه خودداری میکنند. بهرالدین نصرالدینوف 22 ساله نزدیک به 2 سال پیش از شهر خوجند برای خدمت عسکری به قسم نظامی 12019 وزارت مدافع در شهر دوشنبه دعوت شد. حتی به گفته والدینش بهرالدین قبل از خدمت به آنها گفته بود است که بهترش میروم خدمت میکنم، آدم یک سال میگریزد یا دو سال، نشود تا 29 30 سالگی گریخته گردم. با تاکید والدینش تا این دم بهرالدین نه از خدمت نظامی و نه از هم خدمتهایش هیچ شکایت نداشت. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افتتاحی پرونده جنایی علیه سربازی که هم خدمتش بهرالدین نصرالدینوف را شدیداً لاتوکوب کرده است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. نظامیان عراقی امیدوارند که روزهای نزدیک مسلحان گروهی دولت اسلامی را از شهر تیکریت بیرون میکنند. روزی چهارشنبه ارتش عراق یک بخش این شهر را تحت نظارت گرفت. دفتر رئید الجبوری والی ولایت صلاح الدین روز 11 مرد خبر داد که نیروهای حکومتی نصف منطقه قدسیه این شهر را از ستیز جویان آزاد کردند. اکنون نیروهای حکومتی و شبه نظامیان شیعه تلاش تحت نظارت گرفتن قسمتی شمالی تیکریت را دارند. نظامیان عراق میگویند که برای اشغال شهر مرگنها و مینه‌های سریراهی مانع میشوند. یک روز پیش ارتش عراق شهر العلم واقع در شمال تیکریت را از مسلحان گروه دولت اسلامی آزاد کرده بود. نیروهای حکومتی عراق 10 روز پیش عملیات گسترده به خاطر تحت نظارت گرفتن شهر تیکریت را شروع کردند. تیکریت در 130 کیلومتری شمالی بغداد واقع شده است. گروه دولت اسلامی این شهر را ماه یونی سال گذشته اشغال کرده بود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که اشغال تیکریت از سوی ارتش عراق سقوط گروه دولت اسلامی را در منطقه نزدیکتر خواهد کرد.
دولت عراق برای تصرف کردن موصل و یک پارچه کردن دوباره این کشور نیاز داره حتما تیکریت رو از دست نیروهای داعش یا حکومت اسلامی خارج بکنه. به این منظور سرمایه گذاری بزرگی صورت گرفته. در حدود 30,000 ظاهراً سپاهیان ارتش عراق و همینطور شیعه غیر نظامی برای گرفتن تیکریت بسیج شدن. برای بازپس گرفتن موصل و شکست داعش بی‌تردید پس گرفتن تیکریت یک نقش اساسی داره. در طول دو هفته گذشته جنگ‌های بسیار بسیار تنگاتنگی در مناطق مختلف و روستاهای تیکریت صورت گرفته و در بعضی از این جنگ‌ها مطابق گزارش‌ها گاهی نیروهای داعش پیشروی داشتند و گاهی شبه نظامی‌های کمک کننده به ارتش عراق، ولی هنوز پیروزی قاطعی هیچ کدوم از دو طرف پیدا نکردند. ترک‌ها به عنوان کشور همسایه به این قضیه علاقمند هستند. آمریکایی‌ها نگاه نزدیکی به تحولات این منطقه دارند. به نظر می‌رسه که پیشرفت‌ها بیشتر از پسرفت‌ها بوده و باید انتظار داشت طی روزها یا هفته‌های آینده تکلیف جنگ در اطراف تیکریت روشن بشه. اگر این منطقه به دست نیروهای نزدیک به دولت عراق بیفته، وضعیت داعش در موصل در خطر قرار میگیره.
آقای تقی‌زاده، برپای خبرها در عملیات تیکریت مشاوران نظامی ایران هم شرکت دارند. این خبر تا کجا واقعیت دارد و اون رو تهران هم تصدیق میکند؟
میدونید که تیکریت یک منطقه سنی نشین، محل تولد صدام حسین رهبر سابق عراق، ولی در جنگ‌های جاری نیروهای شبه نظامی شیعه به منطقه منتقل شدند. در حقیقت نوعی همکاری نزدیک بین شیعه های شبه نظامی و سنی ها در منطقه صورت می گیره و بسیج نیروهای شیعه زیر نام گروه بدر بدون تردید با نظارت مستقیم و مشارکت سپاه پاسداران ایران نیروهای قدس صورت گرفته. تا به حال چند فرمانده سپاه پاسداران در جنگ‌های عراق خودشون از دست دادن و این خودش یکی از نشانه‌های حضور نزدیک فرماندهان سپاه در بسیج نیروهای بدر و مشارکت اونها در جنگی است که برای بازپس گرفتن تکلیف در جریان است.
تشکر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لندن بود که با او درباره عملیات برای آزادسازی شهر تکریت از دست گروه دولتی اسلامی صحبت میکردیم. بر پایه خبرها، در کنار شهر کرکوک واقع در شمال عراق نیروهای پیشمرگه کردها نیز عملیات گسترده علیه دولت اسلامی را شروع نمودند. 10 مارت شورای امنیتی ولایت کرکوک خبر داد که نیروهای کرد راهی را تحت نظارت گرفتند که این شهر را با شهر موصل می پیوندد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
محمد صادق محمد یوسف روحانی معروف ازبک بر اثر سکته دلم در تاشکند درگذشت. رهبر سابق اداره مسلمان های آسیای میانه و قزاقستان و نخستین مفتی ازبکستان پس از شوروی 63 سال داشت. گفته می شود این روحانی معروف شامی 10 مارت هنگام بازی بسکتبال در تالار ورزشی دانشگاه اسلامی تاشکند دچار سکته دل شده است. با شنیدن این خبر صدها تن از پیروانش در نزد منزل مفتی سابق جمع آمدند. به خاطر تامین امنیت در محلی که مفتی به سر می برد شمار زیادی نیروهای پلیسی ازبکستان مستقر شدند. تفصیل در این باره هم در گزارش همکار ما میرزایی سلیمپور.
حاجی اکبر تورانزاده روحانی شناخته تاجیک و سابق قاضی مسلمانان تاجیکستان روز 11 مرد به رادیوی آزادی گفت در گذشت محمد صادق محمد یوسف که همسبق و دوست دیرینش بود او را سخت ماتم زده کرده است، ولی به دلیل نداشتن ویزای ازبکستان نمیتواند خود را به مراسم دفن به تاشکند برساند.
زایغه بزرگی برای مسلمانای منطقه هست، زیرا واقعا شخصیت عالم بودن، یعنی عمر با تدریس و تعلیم و تألیف کتاب مشغول بودن، با دعوت اسلام مشغول بودن، زیاده از 120 عدد نامگویی کتاب ها تألیف نمودن، خصوصا تفسیر هلال که بسیار هم بزرگ حجم است.
حاجی اکبر تورانزاده گفت او وقت سال 1972 برای تحصیل به مدرسه میر عربی بخارا آمد. محمد صادق محمد یوسف در سال دومی این مدرسه میخواند و دوستی آنها از همانجا آغاز یافته است. محمد صادق محمد یوسف سال 1952 در اندیجان به دنیا آمده. سال 1975 دانشکده اسلامی تاشکند به نام امام بخاری از انگشت شمار مکتب های عالی مذهبی در اتحاد شوروی را ختم کرده است. بعد ختم دانشکده او در مجله مسلمانی سویتسکا و واستوکا کار میکرد. سال 1980 دانشگاه دول اسلامیه ترابلوس پایتخت لیبیا را با بهای اعلی تمام کرد. بعدی بازگشت در بخش روابط خارجی اداره مسلمانان آسیای میانه با قزاقستان کار میکرد و در دانشکده اسلامی تاشکند درس میداد. سال 1986 رکتور این دانشکده تعیین شد. در سال 1989 که در اتحاد شوروی نسیم بازسازی میوزید، محمد صادق محمد یوسف تحت پشتیبانی ازدحام بزرگ طرفدارانش رهبر اداره مسلمانان آسیای مرکزی و قزاقستان انتخاب شد. گفته می شود که در انتخاب او به این بلندترین مقام مذهبی در منطقه صدها نفری که قاضی وقت مسلمانان تاجیکستان حاجی اکبر تورانزاده و روحانیان دیگری طرفداری وی از دوشنبه و خوجند و اسفره و دیگر منطقه های تاجیکستان به تاشکند فرستادن نقش عمده داشتند. آقای تورانزاده در صحبت با آزادی از این قضیه هم یاد کرد و گفت در حقیقت در انتخاب محمد صادق به مقام مفتی منطقه در سال 1989 سهم مردمی که آنها از تاجیکستان به طرفداریش فرستادن خیلی چشمرس بود.
نهایت دوست بودیم، هم فکر بودیم، هم عقیده بودیم، اندیشه های مشترک داشتیم. از همون زمان ها با این با اصطلاح سلفی ها مشکل داشتیم، تحمیل هر گونه تحمیل بد می دیدیم، از جمله تحمیل عقیده دینی را بالای مردم. خلاصه این یک آدمی بسیار میانه رو بودن، حقیقی حنفی مذهب بودن، سنی بودن، اما اصلاح طلب بودن.
محمد صادق محمد یوسف سال 1989 وکیل شورای عالی اسرنس انتخاب شد و با میخائیل گورباچوف برنامه ویژه‌ای را پیشنهاد کرد که هدفش آسان کردن زندگی مسلمانان دیندار در شوروی بود. این برنامه از جمله دست کشیدن حاکمان کشور از سیاست اتئیستی، باز کردن راه برای ساختن مسجدها و مدرسه ها و هم گشودن راه سفر حج و تحصیل در مدارس خارجی به طالب علمان مسلمان از کشورهای شوروی را در بر می‌گرفت. بعد فروپاشی اتحاد شوروی و جدا شدن مفتیات کشورهای منطقه، محمد صادق محمد یوسف نخستین مفتی ازبکستان انتخاب شد، اما بعد چند از جمله به دلیل پشتیبانی نکردنش از نامزدی اسلام کریموف در انتخابات پرزیدنتی سال 1991 مورد قهر رئیس جمهور ازبکستان قرار گرفت و سال 1993 ترک کشور کرد. محمد صادق محمد یوسف با رهبری وقت لیبیا معمر قذافی خیلی نزدیکی داشت و بعد ترک ازبکستان کردنش به حیث مهمان خاصه قذافی در آن کشور پناه برد. گفته می شود که او آوان دانشجویی حتی قهرمان لیبیا در ورزش کاراته بوده است. محمد صادق محمد یوسف در پایان سالهای 90 بعد چندین سالی زندگی در غربت به ازبکستان برگشت. حاجی اکبر تورجانزاده می گوید بازگشت او به ازبکستان از جمله با مساعدت وی صورت گرفته است. تورجانزاده گفت او در مورد شرایط بازگشت محمد صادق محمد یوسف در ملاقات‌هایش با رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف صحبت کرده بود.
بله که میان رو بودیم بعضی زمانت ها که موردی تعقیب قرار میگیرم.
محمد صادق محمد یوسف بعد بازگشت از لیبیا از هر نوع فعالیت جمعیتی کنار رفت و تنها به تدریس در دانشگاه اسلامی و به تالیف کتاب ها مشغول شد. چون این به نظر میرسد که یکی از شرط های معامله با دولت اسلام کریموف به هیچ صورت دست نزدن مفتی سابق به مسائل سیاسی بوده است.
در گذشته محمد صادق محمد یوسف روحانی معروف ازبک بر اثر سکته دل در شهر تاشکند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
11 مارت هم در تاجیکستان روزی مطبوعات تجلیل شد. اتحادی ژورنالیستان تاجیکستان روز چهارشنبه با برگزاری مراسم در پایتخت تاجیکستان برندگان جایزه به نام عبدالقاسم لاوتی در میان خبرنگاران تاجیک را اعلان کرد. این گونه مراسم ها در مرکزهای ولایت ها نیز برگزار شدند. در جلسه در سوغ در روز مطبوعات از موضوع داغ روز، شرکت جوانان در جنگ سوریه و سهم خبرنگاران در جلوگیری از این روند سخن رفت و جمله گفته شد که در یک سال و دو ماه از 120 جوان سغدی با اتهام فعالیت در حزب و حرکت های تند را بازداشت شدند. گزارش معصوم محمد رجب را از شهر خوجند می شنویم.
جمعه بای سنگینوف معاون اولی رئیسی ولایت سغد این نکته را روز 11 مارت در همایش در خوجند بخشیده به روز مطبوعات تاجیک با اشتراک خبرنگاران بیان داشت. وی گفت
تنها سال 2014 و دو ماه سال 2015 بیشتر از 120 نفر جوانان از ولایت سغد با اتهامات شامل شوی و مایل کردن به جنایت های اکستریمیستی بازداشت کرده شدند. این اشاره به آن دارد که مسئله سهل نیست.
به گفته جناب سنگینوف برخی گروه ها در روزهای ما در منطقه آسیای مرکزی، بعضی قسمت های روسیه و جهان عرب به خاطر پیاده کردن مقصد های سیاسی خود با راه های غیر قانونی از ارزش های دینی سوء استفاده می کنند. وی افزود که در چنین وضع مقامات از اهل قلم و کارمندان وسایل اخباری عامه امید دارند که در پیشگیری از شامل شدن ساکنان به حزب و حرکت های سیاسی و دینی غیر قانونی، سازمان و جریان های تندروی مذهبی نقشی نظارتی خواهند داشت. و همچنین گفت روزنامه‌نگاران در حفظ ثبات و امنیت در جامعه تاجیکستان و تقویت وحدت ملی سهم مؤثر بگیرند. جناب سنگینوف از روزنامه‌نگاران سعودی دعوت کرد نزد مردم روند.
ژورنالیست یا مجله که اندیشه میکند که وظیفه وی در اتاقهای نسبتا مساعدی شرایط داشته تهیه کرده مواد چاپ کرده منظور مردم میگرداند و با همین وظیفه خود را اجرا میکند خطا میکند.
در سال روان توجه بیشتری مقامات سعود به مسئله جلوگیری از پیوستن جوانان منطقه به حزب و حرکت های تندرو مشاهده می شود. رجب بای احمدزاده رئیس شهر خوجند نیز روز 10 مارس در نشست با خبرنگاران به افتخار روز مطبوعات تاجیک از این مشکل یادآور شد و گفت که باید همه نیروهای جامعه به هم آیند تا که برای تربیت درست جوانان و شامل نشدن آنها به حزب و حرکت های تندرو راه باز گذاشتن نشود. این در حال است که ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ولایت سغد به خاطر جلوگیری از گرایش ساکنان به حزب و حرکت های تندرو در مهاجرت کاری روسیه برگزار کردن کنفرانس علمی و عملی جمهوریوی را در روز 16 مارس در نظر گرفته است. در رابطه به موضوع شریف نظرزاده سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سغد چنین میگوید:
مقصد که ما را نتیم جوانای ما فرزندای ما به همین ایز برکت ها جلب شوند.
به گفته جناب نظرزاده سازمان های تندرو فعالیتشان در تاجیکستان ممنوع آرامی و ثبات در جامعه را خلالدار میکنند. از این رو باید تمام نیروهای سالم جامعه به خاطر پیشگیری از شامل شدن ساکنان به این حزب و حرکت ها به هم آیند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بررسی موضوع پیوستن جوانان به گروه های تندرو و انعکاس این موضوع در رسانه ها در نشست بخشیده به روز مطبوعات در شهر خوجند. کارشناسان مسئول گندری در یک پژوهش و در پی مقایسه آمار طرز حیات سالم زنان در 11 هم دولت عضو اتحاد کشورهای مشترک المنافع به نتیجه رسیدند که انگیزه شهوانی زنان تاجیک کمتر از زنان کشورهای دیگر است. این گونه وضعیت به گفته پژوهشگران سبب فروپاشی عائله یا به زنی دوم را آوردن مردان می شود. موضوع را همکار ما در دوشنبه شهلا گلخواجه پیگیری کرده است.
مهینا یک زن 33 ساله تاجیک میگوید بعد 14 سال زندگی مشترک با همسرش صمیمیت پیشینه کمرنگ شده، شوق همخوابگی و همنفسی نیز از بین رفته است. مهینا میگوید که تنها به خاطر حمایت اویله و حرف مردم وانمود میکند که از زندگیش راضی است.
با خواهش والدینمون اویله برپا نمودیم با شوهرم. تو حاضر سولی چند سال که ما فرزنددار شدیم با هم زندگی کردیم. مناسبت محرمانه هم کم داریم البته. خوب با همدیگر اوقدر ما وای نداریم. شفق و حفظ و خواهش و عشق و محبت نداره، در بین ما تماما وجود نداره. ولی به خاطر فرزند البته باید که به خاطر اونی که فرزند و پدر داشته باشن، منم شوهردار باید باشم، بیوه نباشم، به خاطر همه چیزو مجبوریم که با هم دیگر زندگی را دوام دهیم.
مهینا شوهرش را روبرو با زنی ندیده است، اما حدس میزند که احتمالاً با دیگری رابطه دارد و این است که سالهای اخیر به جایگاه او اصلا نزدیک نمی شود. قصه های زنانه از رابطه محرمانه با همسر که گاه در مطبوعات و گاهی هم در مشهدخانه مکان تجمع زنان حاکی از این است که با وجود جوان بودن بخش عمده زنها با همسرهای خود رابطه محرمانه ندارند. کارشناسان مسائل گندری در پی مقایسه آمار طرز حیات سالم زنان در 11 کشور همسود به نتیجه رسیدند که انگیزه شهوانی زنان تاجیک کمتر از زنهای کشورهای دیگر است. این پژوهش شاخصی را معین کرده است که بر پایه شهادت خود زنها ترتیب یافته است. اکثر زنهای تاجیک، آنهایی که در نظرسنجی اشتراک کردند، با پژوهشگران گفتند که تنفس روابط محرمانه آنها با شوهرانشان نه به هفته ها بلکه به ماه ها میکشد. بنا به این فهرست در تاجیکستان تعداد چنین زنها نزدیک 45% بودند و این پسترین نشان داد در بین کشورهای مشترک المنافع است. این وضعیت به گفته پژوهشگران گندری اکثرا سبب فروپاشی اویله یا به زن دوم رو آوردن مردان می شود. ناصر، یک جوان 35 ساله تاجیک، در صحبت با رادیوی آزادی اعتراف کرد که رابطه جنسی در اویله او مسئله اولین درجه نیست و بیشتری وقت از مد نظر او و همسرش دور می ماند.
من و هم اویلم کور میکنم، باز من ایکور بیوم یا اویلم ایکور بیوید مونده ایپای ریسک روی زندگی و با این خیلی مناسبت های شوانی وقت نمیشاری.
جامعه شناسان یا سکسپاتولوگ ها کم اهمیت شدن گوارترین رابطه انسان ها در اویله را به چند عامل مربوط میتونند. با گفته آنها اگر از یک سو ازدواج های مجبوری و بدون عشق چنین وضع را به عمل آورد، از طرف دیگر مشکلات بیاخر اجتماعی و اقتصادی و مهاجرت باعث به پس شدن انگیزه شهوانی زنان میگردد. مرحبا زنون و رهبر مرکز ازدواج و اویله به پیامد دیگر این مشکل اشاره میکند و میگوید:
اوتیمیزم
من نمیدونم چرا پزشکان تا امروز هیچ تحلیل انجام ندادند، اما برداشت من از صحبت با زنان مهاجران و عموما همین نسل بعد جنگی این است که خانه نشدن طلبات شهوانی راه را به بیماری های مختلف باز کرده است. هرچند اذیت روانی نیز به آنها این مشکل تاثیر جدی رسانده است، اما با نظر داشت تربیت شرقیانه این زنان اکثرا لب فرو میبرند. به ادعای این جامعه شناس، همچنین به نظر گرفتن سطح اجتماعی و فرهنگی زن و مرد هنگام ازدواج بسیار مهم است و به قبل او همین نابرابری امروز یک عامل اصلی نبود خوشبختی در مناسبات زن و شوهر شده است. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
سببهای کاهش انگیزه شهوانی زنهای تاجیک و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدوارم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.